بسم الله الرحمن الرحیم بیستنیم اینه خیر ناس و طبع صلی اللہ علی محمد مالی تاییم من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با ملک چه به معنای عرفی چه به معنای شرعی فرمودن داخل در مقولات نیست و وجوه ثلاثه‌ای برای نفی بودن ملک از مقولات واقعیه ذکر فرمودن که دیروز عرض شد. ولیکن اون بیانی که دیروز عرض شد برای نفی بودن ملکیت از مقولات به طور عام، و اما بیان آخری دارن که نفی بودن ملکیت از مقولات به نحو خاص. اولا می‌فرمایند که ملکیت از مقوله جده نیست، ثانیاً می‌فرمایند از مقوله اضافه هم نیست، بیان اختصاصی دارد در اینجا، ثالثاً می‌فرمایند از مقوله کیف هم نیست. اما این که از مقوله جده نیست ملکیت، زیرا جده عبارت است از هیئت حاصله برای جسم به سبب احاطه جسم به کلیهی یا به بعضیهی بر اون شیء محاط، مانند این که تعمم که هیئت حاصله از وضع امامه بر سر که احاطه امامه هست بر این به اصطلاح جسم، یا مثلا تختم که بعض جسم باشد احاطه خاتم هست بر اون اصبع، یا تغمس که احاطه قمیص هست بر بدن. این معنای مقوله جده هست. واضح است که چنین هیئت حاصلهی در خارج برای ملک به واسطه احاطه مالک بر مملوک چنین چیزی اصلا وجود نداره. شما آقای زید مالک این فرش است، مالک منزل هست، مالک ماشین هست، چه احاطهی آقای مالک پیدا کرده است که زید باشد بر این ماشین، یا چه احاطه‌ای پیدا کرده است بر اون به اصطلاح شیء دیگر. پس واضح است که جده به معنای احاطه محیط بر محاط در خارج چنین چیزی در باب ملکیت وجود ندارد. و اما مقوله اضافه که خیلی از کسانی که داخل در مقوله دانستن داخل در مقوله اضافه قرار دادن ملکیت را، این که در داخل در مقوله اضافه بالخصوص باز نیست، بیان خاصش غیر از اون سه بیان کلی که از مقوله گفتیم نیست، این است که می‌فرماید صرف این که بین دو شیء اضافه و نسبت باشد مقتضی این نخواهد بود که اون شیء داخل در مقوله اضافه باشد. مثال می‌زنند، می‌فهمن الان شما ملاحظه بفرمایید، ما بسیاری از موارد داریم که نسبت بین شیئین اضافه است، مثل مثلا عالمیت و معلومیت. خب واضح است که عالمیت و معلومیت متضاعفانند، ولی مبدأ این عالمیت و معلومیت که علم هست آیا او داخل در مقوله اضافه است؟ خیر، مبدأ که علم است واضح است بنابر مسلک مشهور کیف است، بنابر تحقیق از سنخ وجود است. پس صرف صدق تعریف اضافه در باب عالمیت و معلومیت یا در باب مالکیت و مملوکیت مقتضی این نیست که مطابق مالکیت و مملوکیت داخل در تحت مقوله اضافه باشد. شاهد بهتر و قوی تر بر این مطلب این است که شما ملاحظه بفرمایید ما نسبت به حق تبارک و تعالی عنوان عالمیت، عنوان قادریت، عنوان مالکیت را اطلاق میکنیم. این سه تا مفهوم مفهوم اضافی است. وقتی گفتیم شاید انه تبارک و تعالی عالمون قهرم معلوم هم میخواد، انه تبارک و تعالی مالکون مملوک میخواد، قادرون مقدرون علیه میخواد. اینا مفاهیم اضافه است، اضافی هستند، ولی معذالک میبینیم حق تبارک و تعالی داخل در تحت مقوله نیست. پس بنابراین صرف صدق مفهوم اضافه در یک جا دلیل نمی شود که بگیم این داخل در اون مقوله باشد. حق تبارک و تعالی اجل از این است که داخل در تحت مقوله قرار بگیرد. لذا اینها معانی اضافیه‌ای هستند به حسب عنوان که گاهی از اوقات مطابق اینها واجب الوجود است، مثل عالمیت و قادریت نسبت به حق تبارک و تعالی. گاهی از اوقات مطابق اینها وجود مطلق هست و غیر محدود، باز اینم در رابطه با فعل حق تعالی هست که احاطه فعلیه دارد حق تبارک و تعالی، بین اعتبار بر تمام موجودات از جواهر و اعراض، از مجردات و مادیات، همه اینها واضح است که این احاطه فعلیه حق که تعبیر می شود از او به مالکیت حق تعالی در مرحله فعل، این احاطه در مقام فعل نسبت به تمام موجودات عالم اعم از مجرد و مادی چیزی دیگری نیست، که البته این احاطه به همون ایجاد حق تبارک تعالی هست عالم را. و واضح است که در اینجا حق تبارک تعالی با اینکه این چنین احاطه ای را دارد، می توانیم علیاذ بالله بگیم داخل در مقوله اضافه است؟ ابدا. مقوله اضافه یکی از جزئیات اون چیزی است که در دایره این احاطه فعلیه واقع شده است. و گاهی از اوقات مطابق او، یعنی مطابق این معنای اضافی، مقوله اضافه است، مثل اضافات خارجیه‌ای که قائم به موجودات خارجی است. پس بنابراین صدق مفهوم اضافه اعم از این است که مصداق مقوله اضافه باشد. بله، در مقوله اضافه معنای اضافه وجود دارد، ولی هر جا معنای اضافی وجود داشت نمیتوانید بگید که این داخل است در مقوله اضافه. از این قبیل هست مسئله ملکیت و مالکیت و مملوکیت که معنای اضافی است، اما وجود معنای اضافی مقتضی این نیست که مصداق اضافه هم باشد، که ما اینکه در حق تعالی همین معنا، حالا میخواد اون مالکیت و مملوکیت ملکیت اعتباریه باشد، که ما اینکه در برحال ملکیت عرفیه یا شرعیه هست، یا ملکیت حقیقیه باشد و تکوینیه باشد، که ما اینکه نسبت به حق تبارک و تعالی و نسبت به برحال فیض منبسط که همون فعل واحد حق تعالی که ساری در جمیع مراتب خلق است. پس بنابراین با این بیان معلوم شود که صرف وجود معنای اضافی مقتضی و کاشف از این نیست که اون معنای اضافی داخل در مقوله اضافه باشد. پس از این مقوله هم خارج شد. از خف اقوال این است که گفته بشود ملکیت داخل در مقوله کیف باشد، به اعتبار این که سلطنتی و قدرتی که شخص دارد نسبت به اون چرا که مملوک اوست، از این جهت گفته بشود مالک یعنی متسلط و مملوک یعنی مسلطون علی، که شخص به واسطه ملکیت اعتباری سلطه بر تقلیب و تقلب نسبت به اون مملوک دارد. این و این سلطه و سلطنت غیر از این که داخل در مقوله کیف نفسانی باشد چیزی دیگری در اینجا نخواهد بود. اینم می‌فرمایند باطل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه قدرت تعلق به افعال غیر نمی‌گیرد و ملکیت متعلق است ابتداعاً به عین نه به فعل. پس چطور می‌شود قدرت متعلق باشد برای نفس انسان و برای نسبت به قوه جسدانیه انسان تا تعبیر بکنیم از او به ملکیت. پس بنابراین از مقوله کیف هم واضح است که خارج است. این بیان اختصاصی است برای نفی بودن ملکیت، چه شرعیه چه عرفیه، داخل در مقولات. پس مقولات متصوره بلکه منسوبه در باب ملکیت که ملک را داخل درون بدانند سه مقوله است، مشهور و معروف. اونایی که داخل در مقوله میدانند مشهور و معروف داخل در مقوله اضافه میدانند، در مرحله دوم داخل در مقوله جده بعضی ها قائل شدن، در مرحله سوم بعضی هم داخل در مقوله کیف دانستن. اون سه بیان به نحو العموم نفی بودن ملک از مقولات می نمود. این بیانات اختصاصی ثلاثه امروز نفی بودن ملکیت داخل در مقوله به نحو الخصوص رو اثبات می کند. این حاصل اون چی که در اینجا وعده دادیم از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی عرض بکنیم. خب آیا از مقولات خارجی نبود، آیا از امور ذهنیه هستند، از قبیل یعنی معقول ثانی منطقی مثل جنسیت، مثل فصلیت، مثل نوعیت، از این قبیل است؟ میفرمایند اینم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه جنس و فصل و نوع و امثال ذالک عارض میشوند بر ماهیت که در ذهنی ماهیات تصور میشود و اینها واضح است که امور خارجی نیستند. حالا در مانحنفی معروض ملک که یعنی مالکان یا مملوکان امور ذهنیان یا امور خارجیان، واضح است که امور خارجیان. زید از نظر شارع یا عرف مالک است، این عین خارجی یا ارض یا فرش یا غیر ذالک از نظر عرف یا شرع مملوک است، خارجان. پس با بودن معروض در باب ملکیت امر خارجی و واقعی نفی می شود بودن ملکیت معقول ثانی منطقی. چرا؟ چون معروض در اونجا امر ذهنیان و معروض ملکیت در باب ملکیت شرعیه و عرفیه امور واقعیه، چه جانب مالک چه جانب مملوک. پس چه شد؟ از مقولات که خارج شد، از امور ذهنیه و معقول ثانی منطقی بودن هم که خارج شد، و چی میماند؟ میفرماید پس بنابراین ما نسبت به احکام وضعیه، خوب دقت کنید که اشکال بر شیخ انصاری یا حتی بر صاحب کفایه در اینجا بسیار واضح میشود. تحقیق به تعبیر مرحوم شیخ میفرماید تحقیق حقیقی که حقیقی به تصدیق است، تحقیقی که حقیقی به تصدیق است، یعنی سزاوار است که این تحقیق تصدیق بشود، در تمام احکام وضعیه چه عرفیه باشد چه شرعیه، این است که گفته بشود اینها موجوداتن به وجود اعتباری، اینا تمام ماهیت و هویتشان غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. نه اینکه اینها موجود باشند به وجود حقیقی به این معنا که معنا یک سنخی از معنا باشد که اگر خارج در خارج بخواد وجود پیدا بکند به وجود حقیقی موجود بشود و به وجود خارجی. چرا؟ برای خاطر این که اون معنایی که از سنخ معانی باشد که اگر پیدا بشود خارجن به وجود خارجی موجود میشود، حالا این معنا در اینجا عبارت اخرى همون ماهیت است. هر ماهیتی که تحقق پیدا بکند در خارج به وجود خارجی یا باید جوهر باشد یا عرض، یعنی در عالم طبیعت منظورها، یا جوهر است به عمل شایع، یا کیف است به عمل شایع، یا اضافه است به عمل شایع، یا جده است به عمل شایع. دیگه اینجا از این چهار احتمال احتمالات دیگر نه قائل دارد نه کسی این احتمال بداده است. واضح است که ملکیت نه به وجود جوهری موجود است نه به وجود عرضی به این سه قسم از وجود موجود است. پس بنابراین کجا وجود پیدا می کند؟ معروضشان هم که امرون خارجی یون، خود اینها کجاست؟ میگه به اعتبار معتبر است. اما طرفین طرفین این معنای اضافی، نه اینکه این معنا داخل در مقوله اضافه باشد، طرفین این معنای اضافی امرون خارجیون باشد، ما اعتبار میکنیم برای این طرفین یا شارع اعتبار میکند برای طرفین یک معنایی را که قبلا نبوده، ولی چون امر اعتباری است اون دو طرف الا ماهی علی الا ما هما علیه ما باقی هستند، بنابراین هیچ تغییری پس از اینکه اعتبار مالکیت مالکون برای زید بشود، مملوکون برای اون عین بشود، پس از این اعتبار، قبل از این اعتبار، این از اعتبار هیچ تفاوتی بین اونها پیدا نمی کند. بله، اعتبار اعتباریست اغلایی، اعتبار اعتباریست که دارای آثار است، آثار تکوینی هم دارد، هیچ اشکالی ندارد که یک امر اعتباری موجب شود که آثار تکوینی داشته باشد. اذا می فرمایند اینا هیچ کدومشان به وجود مقولی موجود نیستن، بلکه من له الاعتبار میخواد اغلا باشند یا میخواد شارع مقدس باشد، به وجود اعتباری اینها را ایجاد کرده است. برای تقریب به ذهن اون حقیقت ادعاییه سکاکی را مرحوم شیخ تنظیر میفرماید، میفهمد آقا شما میخواد یه قدی معنای اعتبار را بفهمید، وقتی در باب حقیقت و مجاز که میفرماید سکاکی که در متول که آقا مجاز هنر نیست، هنر این است که شخص به هر حال ادعا کند دائره معنای حقیقی رو توسعه بدهد ادعاءً، در باب حقیقت ادعایی اینجوری است، می یک اسد واقعی و حقیقی داریم که همون حیوان مفترس در بیشه است و یک فرد ادعایی ما اضافه میکنیم، میگیم کسی که دارای اون صفات اسد باشد از جهت شجاعت و غیر ذلک، این هم مصداقی است از مصادیق اسد و اطلاق اسد بر اون مجاز نیست، بلکه توسعه در معنای اوست که تعبیر می شود ازش به حقیقت ادعایه. مثل یا مثلا راجع به حضرت یوسف که گفتن این بشر نیست، این هازا الا ملکون، اطلاق ملک بر او اطلاق مجاز نیست بلکه حقیقت ادعایی است، یعنی توسعه در معنای ملک دادن است و اینکه این هم یک مصداقی است، بلکه ملک مجرد است و این مادی است، اما این مادی از جهت نهایت جمال و زیبایی که انمو ملک است و از سنخ انسان خارج است. اینجور در اینجا هم همینطور این ادعا هست، ملکیت اعتباریه شبیه اون ادعایی است که در باب حقیقت ادعاییه گفته می شود. لذا اسد چطور بالاعتبار، ادعا نوع من الاعتبار، بالاعتبار شد اسد، زید زید است ولیکن اعتباراً شده اسد، در اینجا هم ما اعتبار میکنیم شبیه همون اعتبار، ذهنتان معنوس میشود اون معنا را چون مسبوق به ذهنید، لذا اون را اگه در نظر بگیرین اعتبار در باب ملکیت که میگیم آقا ملکیت امرون اعتباریون معناش واضح میشود. یا مسئله فوقیت میفهمن معنایی است که اگر در خارج حقیقتا پیدا بشود از مقوله اضافه است، ولیکن اعتبار شده است، مثلا در مقام مقایسه علم دو نفر با یکدیگر میگه آقا علم این بیشتر است از او، علم این فوق است و فوق کل ذی علم علیم، این فوقیت فوقیت چیست؟ اگه سوال بشه آقا این که میگه و فوق کل ذی علم علیم، یعنی این عالم، این اعلم رفته بالای عالم واسطه است، اعلم از او رفته باز بالای او واسطه است، اینجوری که نیست که، این که فوق تعبیر میشه فوقیت ادعایی است، یعنی اگر در خارج چنین باشد این نحو است، ولیکن خارجان اینجوری نیست که شما نگاه کنین آقای زید که اعلم از امر است، خب این الان فوق او قرار گرفته است، یعنی چی؟ اعلم از اوست و فوق اوست و فوق کل زیمن که در حدیث زی علم علیم، این معناش چیه؟ معناش این است این فوقیت فوقیت اعتباریه است. ملک هم همینطور است، می فرماین ملک معنایی است که اگر در خارج پیدا بشود، مثلا لکان من مقوله جده یا مقوله اضافه، مثلا اگر وجود خالی، اگر بنا باشد جسمی باشد و متجسم به جسمی بشود داخل می شود، اگر موجود به وجود واقعی بشود داخل است در مقوله جده یا در مقوله اضافه. اما نه اینکه این الان مصداق باشد برای جده یا مصداق باشد برای مقوله اضافه. پس اعتبار در ما نحنفی این است که یعنی لو وجد فی الخارج، لو وجد فی الخارج لکان اما من مصادیق الجده اول اضافه، ولیکن لم یوجد به هذا النحو. اینجور نیست که وجودی پیدا کرده باشه در خارج وجود واقعی داشته باشد، بلکه وجود پیدا کرده است به نحوه آخر. اون نحوه اخرى عبارت است از اعتباری که متعاملین دارند یا اعتباری که شارع مقدس داره است، حالا مالک شرعی باشد یا مالک عرفی، این مملوک شرعی باشد. پس بنابراین ملک و مالک و مملوک اینا داخل در مقوله نیستن، از اعتباریاتن، ولیکن معنای اعتبار این است که اگر بنا باشد تحقق پیدا کنن خارجن، که محقق نشدن خارجن، اگر بنا باشد وجود خارجی پیدا کنن داخلی در یکی از این دوتا مقوله عرضی خواهند بود. لذا اگر تعبیر به جده، حالا قائلانی به این که ملک داخل در جده است یا اضافه، اگر مرادشان یعنی اعتبارن اعتبار باشد، ما با اینا مخالفت نداریم. ولی اگه نه واقعا بگن مصداق جده است یا مصداق مقوله اضافه است، این حرف قابل قبول نیست. پس در حقیقت توجیهی که می شود برای کلمات اون بزرگواران کرد این است که گفته بشد ما اگر شما ادعا می کنین که لو وجد لکان من هذه المقوله، ما با شما موافقیم، بله، ولی اگر نمیگیم واقعا الان مصداق شده است برای اون مقوله، این قبول قابل قبول نیست. فرق هست که عرض کردم دیگه. پریروز نه نه، اگر که مراد ادعا باشد، جده ادعاییه یا اضافه ادعاییه رو قبول داریم، ولی اگر نه واقعا میخوایم بگیم مصداق این یکی از این دوتا هست، اشکال داره. نه نمیخوام بگن که مثلا از کدوم، هر کدوم از اینها باشد مشکل نه. لذا میفرماین آقا اگر ما بخوایم به معنای جده معنا کنیم یا به معنای اضافه، لذا باز در تحقیق بعدیشان در ادامه کلام میفرماین اعتباراً بگیم مالک محتوی بر احاطه پیدا کرده است بر مملوک، احتواء مالک بر مملوک اعتباراً، و بودن مملوک محوی، مالک حاوی و مملوک محوی، نه وجداناً، اعتباراً، اگر بگیم از مقوله جده باشد. یا گفته بشود احاطه مالک به مملوک و بودن مملوک محات، این را از اعتباریات مقوله اضافه بدانیم، این اشکالی ندارد. لذا می‌فرماید بعضی از اکابر استشهاد می‌کند ظاهراً اینها را از فرمایشات مرحوم صدرالمتعلین هم در این دقایق و نکات دقیق از او گرفتند، لذا تصریح می‌کنند می‌فرماید قال بعض الاکابر فی شرح الهدایت الاسیریه بعد شرح حقیقت الجده، می‌فرماید عبارت عین عبارت صدرالمتعلین زوره، وقد یعبر عن الملک، وقد یعبر عن الملک به مقولت لهو، که همون مقوله جده هست، و هو اختصاص شیئن به شیئن من جهت استعماله ایاه و تصرفه فیه. بعد می فرمان فمنه طبیعیون که کون الغوال نفس، این مقوله لهو می شود، و کزال کون العالم للباری جل ذکره، این یک قسم، و منه اعتبار خارجیون که کون الفرسه لزید، اعتباریست ولی لذا اعتبار هست اما معتبر در خارج است. یا در قسم سوم می فرماین و فی الحقیقت الملک بالمعنى المذکور یخالف هذا الاصطلاح، فرمان علم به این معنای مذکور مخالف با این اصطلاح است. و در آخر می فرماین فی انه من مقولت المضاف لا غیر. حالا این بیانیست که از مرحوم صدر لذا این فرمایشات هم بعید نیست که در حقیقت شرح همون فرمایش مختصر جناب صدر متعلین رضوان الله علیه باشد. منظور این است که آقا معنا اگر بخواهد از مقوله مضاف باشد، وجود مقوله مضاف، نه اینکه وجود مقوله مضاف در خارج باشد، معنا از مقوله مضاف باشد نه وجود مقوله مضاف در خارج، این را میخواد بیان کند. پس عدم اندراج مبدأ اعلی که حق تبارک و تعالی است و فعل حق تعالی که تعبیر میشود از او به اضافه اشراقیه و یا احاطه وجودیه، او در تحت مقوله مضاف نبودنش از واضحات است. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی اگه بنا باشد داخل در مقوله باشد با وجود وجود نمیسازد. کما این که فعل حق تعالی اگر در مقوله داخل باشد، این فعل که فعل مطلق هست و مقید حتی به اطلاق هم نیست، این فعل چطور می شود ساری باشد، شامل بشود هم جوهر را هم عرض را؟ مگر هیچگاه عرض اقوای از جوهر می شود؟ چطور این فعلی است که احاطه دارد هم بر جوهر هم بر عرض، هم بر مادی هم بر مجرد، همه را شامل می شود؟ پس بنابراین داخل در مقولات بنابراین نیست و حقیقت ملک جز امر اعتباری چیزی دیگری نخواهد بود. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله. حتی بیانات دیگری هستی که ضرورتی ندارد که ما همه رو بیان کنیم، همین مقدار کافی است از فرمایشات در شرح این بیان.